أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مدت هاست که در مدرکات بحث میکنیم و قسمتی از کلیات و مهمش را عرض کردیم و بیشتر اون، یعنی میشود گفت همه اون مدرکاتی که گفتیم تا به حال به از نظر تحلیل ها که علما اخلاق دارند به قوه شهویه و غضبیه مربوط میشود، یا به یکی از این دو قوه یا به هر دو تاشون، احیانا به قوه فکریه به اصطلاح علما اخلاق یا به قوه عاقله هم میخورد. اما در این جلسه و اگر خدا خواست در چند جلسه دیگر به نسبتی از محرکاتی که فقط مخصوص به قوه عاقله یا جهت علمی و ادراکی انسان هست، به نسبتی از این محرکاتی که لازم است اشاره بشود و در مقام سلوک ضرورت دارد در اطراف اونها بحث بشود اشاره میکنیم. محرکاتی که مربوط هست به قوه عاقله به اصطلاح علما اخلاق، که در قبال محرکات مسلماً منجیاتش هست، یعنی سلسله محرکات هر کدام در برابرش فضیلت ها هست که منجیات میگیم. در مقام سلوک این محرکات هم چیزهاییست که باید سالک کاملا متوجه باشد و از اونها اجتناب بکند و مقابل اونها را داشته باشد، یعنی کسب بکند. مقابل محرکات که در اصطلاح علما اخلاق منجیات گفته می شود، یعنی فضیلت ها. محرکات یعنی رذیله ها، خصلت های بد و اون خصوصیات که نباید انسان اونها را داشته باشد، اینا را میگه محرکات که انسان را به هلاکت می اندازد در حرکت و بودی. منجیات یعنی مقابل اینها اون خصلت های خوب و اون خصوصیات خوبی که انسان باید اونها را واجد باشد در مقام سلوک، اون فضیلت ها را داشته باشد. در مرحله اول در این جلسه یکی از مهلکات مهم که از اعظم مهلکات است، منتها در این باب، یعنی در باب قوه عاقله و می شود گفت واقعا دور که از کردم از اعظم مهلکات است، می شود گفت که باز به یک نظر از اون رؤوس مهلکات هست، مسئله جهل است. سالش باید به این موضوع توجه داشته باشد که جهل برای یک سالک مخصوصاً، البته برای همه اولاً و ثانیاً و مخصوصاً برای یک سالک، جهل از مهلکات است. یعنی سالک با جهل نمیتواند در طریق سلوک پیش برود. جهل به معنی وسیع و عامش، حالا جهل بسیط باشد، جهل مرکب باشد، به هر صورت باشد، جهل به معنی عامش، البته خب مراتبش با هم فرق میکند، الا که جهل، نادانی، ندانستن، بیخبر بودن، بی اطلاع بودن، محجوب بودن از حقایق، به معنی عام و مطلق و وسیعش برای همه اولا و ثانیا و مخصوصا برای سالک الالله از مبرکات هست و مبرک اعظم هم هست. سالکی که جاهل است در طریق سلوک از اول معطل است، یا معطل است و یا به خطرات مهالک میفتد، یعنی در هر صورت معطلی هست، یعنی به سوی مقصد راه نمیبرد یا حرکت نمی کند، متوقف هست، در جا می زند و یا حرکت معکوس می کند، یعنی به مهلکه ها می افتد، به خطرات می افتد، به انحراف ها می افتد، به زلالت ها می افتد و بالاخره در کل به مقصد نائل نمی شود سالکی که قدم در طریق سلوک گذاشته و از علم بی بهره است، جاهل است. در این باب البته صحبت ها زیاد شده، علما اخلاق زیاد بحث ها داشتند و از این بحث ها اگر بگذریم، نظر به آیات و روایاتی که در خصوص علم و جهل و اهمیت این دو هر کدام به نحوی وارد شده است دقت بکنیم، آیات و روایات هم زیاد است، اشارات آیات نکات زیادی را گویاست برای ارباب تأمل. اشارات روایات و رموزی که در روایات هست همچنین و همینطور بعضی از اشاراتی در دعاهایی که از حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین به ما رسیده است اونها هم حکایت ها دارد در باب جهل و علم. صحبت ها در هر صورت زیاد است، بحث ها زیاد است. من به صورت اجمال اون اندازه که لازم است و ضرورت دارد دوستان و بدانند اونها را عرض می کنم که اگر احیانا شماها انشاءالله هم موفق می شوید در طریق سلوک قدم عملی برداشتید، از اول توجه به این موضوع هم داشته باشید که جهل از مهلکات است و با جهل نمی شود در این طریق موفق بود. باید به دنبال علم رفت، باید یاد گرفت و هر اندازه که علم بالا باشد به همون اندازه انسان در این طریق خوب و سریع و جامع و بی لغزش موفق است. خب شما خودتون تأمل بکنید، جهل معلوم است کسی که جاهل است، نمیداند. این که نمیداند معلوم است یا معطل است یا خطا خواهد رفت و یا به مهلکه ها خواهد افتاد. برای همه این طور است، چه سالک چه غیر سالک. جهل برای همه مضر است، برای اینکه حرکت عملی انسان همیشه مبتنی بر شناخت و معرفت و علمش هست. هر کسی هر مسیری را عملا در پیش بگیرد این بر اساس شناخت و معرفت و علمش هست دیگه. شما حساب بکنید خود مؤمنین را، مؤمنی که در طریق ایمان پیش می رود این طریقی را که در پیش می گیرد و حرکت می کند مبتنی بر اون شناختی هست که این مؤمن به عنوان یک مؤمن از اسلام و ایمان و مبانی اسلامی ایمانی دارد. شناختش ناقص باشد حرکتش بر اساس همون شناخت ناقص خواهد بود، بیش از اون نمیتواند حرکت عملی داشته باشد، چون همین اندازه فهمیده. اگر شناخت کامل باشد حرکت کامل خواهد بود، کاملتر بود کاملتر خواهد بود. در باب سلوک هم همینطوره، سالکی که از اول شناختش ضعیف است دهرن این در یک طریق قدم گذاشت که تاریک است براش، ابعاد قضیه براش تاریک است، نه ابعاد مسئله براش روشن است، نه وظایفی که در طریق سلوک باید در پیش بگیرد و داشته باشد و متعهد باشد براش روشن میشه. از همه جهات در تاریکی قرار گرفته. علاوه بر این در سلوک کسی که جاهل است و از علم کامل بهره‌مند نیست خطرات زیادی او را تهدید می کند، خطرات زیاد به انواع مختلف. حالا من فقط در این مسیر برای شما بحث می کنم، در این مسیر که اگر انسان در طریق سلوک قدم بگذارد و راه سلوک یعنی راه عبودیت، اون راهی که خدای متعال بیان فرموده از طریق رسول اکرم صلوات الله علیه و حضرات معصومین سلام الله علیه و اجمعین، اگر در این راه شناختش خیلی کم باشد و با همین شناخت خیلی کم و ناقص و نارسا و احیانا توأم با یک غلط‌ها و برداشت‌های نادرست، فهم‌های ناصحیح یا دیدن‌های معکوس، اینجور اگر قدم در این راه گذاشت، متوجه هستید که این چنین سالکی خب در این راهی که خیلی پیچ و خم دارد، خیلی فراز و نشیب دارد، خیلی جزئیات دارد، ابعادش دریای بیکران است، در واقع ابعاد راه سلوک و طریق سلوک، در این طریق در همون قدم اول با خطراتی شخص را تهدید می کند، یا در جا خواهد زد. اقل مسئله این است که در جا بزند، یعنی نتواند حرکت بکند پیش برود، در جا می زند به اصطلاح خودمون. اون اقل خطر این است. در جا بزند همیشه مثلا میبینید که یه برنامه های در پیش گرفته اما چون علمش ناقص است، ابعاد مسئله براش روشن نیست، پیش و خم راه براش روشن نیست، از معارف مربوط به طریق و بودیت و سلوک بیخبر است، خب چند تا برنامه هم برای خودش شروع کرده، حالا احیانا مثلا فرض فرماد از جای یاد گرفته و شروع کرده، این از اول چون ابعاد مسئله روشن نیست همونا را تکرار میکند و خشک و بیحال و همونطور میماند، یعنی همون روزها میگذرد و شبها میگذرد و عمر تمام میشود و فرصت از دست میرود و راه به جایی نمیبرد. میدانیم، همه شما هم میدانید راه عبودیت راه است. راه نیست که میروند، یعنی دو روزش با هم یکی نیست، دو لحظش با هم یکی نیست، قدم برمیدارند، پیش میروند، طی مسافت میکنند تا مسافت به تناسب خودش و مسافتی که در اینجا مطرح است فاصله را کم میکنند بین خود و خدا. راهی است در پیش گرفته، مقصد خداست، مسافتی بین ما و خدا هست، مسافتی که متناسب همینجاست، فاصله بین ما و خداست. ما میخواهیم با طریقی که در پیش گرفته این مسافت را طی بکنیم به مقصد نائل بشویم. و معلوم است بنابراین باید در حرکت باشیم. اونی که عالم نیست، جاهل است، چند چیزی اجمالا ناقص آمیخته با درست نادرست یاد گرفته قدم برمیدارد، این حتی در حرکت نیست، یه تکرار مکرراتی میکند، انجام میدهد اما پیش نمیرود، فاصله را کم نمیکند، نزدیک و نزدیکتر نمیشود، سفر نمیکند، سیر نمیکند، هر جور تعبیر کردید تعبیرات همش به یک معنا لازم، در حرکت نیست. اقل خطر، آخرین خطر، یعنی اون کمترین خطری که سالک بی علم، سالک جاهل را تهدید میکند این است که در جا بزند. و بالاتر از این خطرات دیگر هم هست که اون خطرات واقعا خطرات هست و اون این است که به اصطلاح چون علم ندارد، چون ابعاد مسئله براش روشن نیست، چون در این طریق روشن نیست، چون معارف را نمیداند، چون یاد نگرفته است، چون از اسرار بیخبر است الی آخر، خلاصه چون جاهل است، روی همه حساب ببینه که در جا نمیزند. نه تنها که در جا نمیزند، بلکه بر اساس این که جاهل است اوهامی، خیالاتی در درون شروع میکند، شروع میشود، مسائلی را فکر میکند، حسابها خودش در عالم خودش باز میکند. شیطان هم که همیشه به سراغ انسان میداند آمده یا خواهد آمد، نگوید آمده، نشسته با ما هست. و اصلا برای همین هم هست که ما را به هلاکت بیاندازد، کار دیگر هم ندارد که بگیم بسا سر شروع باشه، کارش همین است، وجودش هم سعی زیاد دارد، به همه هم میرسد. خب حالا باز دارد دوستان میگه که شیطان اینقدر باز شناختنی چیز خوبی است، شیطان هم یعنی شناختنش خوب است، خودش خوب نیست. از خودم که شیطان که در کمین است و مرتب هیچ کس را هم از نظر غایب نمی کند، هیچ کس را استثنا نمی کند، اینجا شروع می شود القاعات شیطانی. القاعات شیطانی دیگه اینجا من انهایش را بشمارم به شما، نه در این صحبت ها یک ساعت دو ساعت تمام می شود، نه در یک جلسه، نه در دو سه جلسه، مثنوی افتاد من کاغذ شود. با چه صورت های از خطرات به سراغ انسان می آید؟ چه صورت های؟ زیاد است، زیاد، که در مراحل اولیه به انواع مختلف، مراحل اول سلوک به انواع مختلف به خطرها، خطرهای به معنی که در آخرت انسان را، حیات معنوی انسان را، موجودیت انسان را به خطر بیاندازد، به این معنا میگیم خطرات را، از مقصد دور بکند، از حیات دائم انسان را محروم بکند، به زلالت بیاندازد، در مسیر این را پیش برد، بالاخره به غضب و سخط و آتش و حرمان ابدی و خسران ابدی گرفتار بکند، به این معنا خطر. در مراحل اول یه طوری، و اگر یه خورده این سالک در این برنامهش خیلی مجید بود، با همون جهلی که دارد، با بیخبری که دارد، احیانا ریاضت هایی هم کشید، در نتیجه اون ریاضت ها خوب تعامل کنید، در نتیجه اون ریاضت ها یک سلسله مسائل غیر عادی هم براش پیش آمد که به اصطلاح بعضی از چیزها را دید، بعضی از چیزها را شنید، کمون ابواب مشاهدات و مکاشفات منتها به غلط به روی او باز شد، اون وقت هم به انواع مختلف القاعات باز می شود. در هر صورت اینا همه نتیجه چیه؟ نتیجه به اصطلاح جهل است و بی اطلاع، نتیجه بی اطلاعی و علم نداشتن. من به چند تا اسباب نمونه در اینجا به شما از باب نمونه عرض میکنم، برای گفتم اگر بشماریم این لغزش ها به چه صورت های میشود، این بشماریمش با این شمردن ها تمام نمیشود. خود شما انشاءالله اگر اهل عمل بودید، در مقام عمل انشاءالله با علم شروع کردید، خودتون خب هی روز بروز حقایق میفهمید، همونجا خودتون میفهمید چه خطرات انسان رو تهدید میکنه. من از باب نمونه به چند صورتش اشاره میکنم. فرض کنم که اینها فقط نمونه است. سالک جاهل که طریق را خوب یاد نگرفته، یعنی ابعاد طریق براش روشن نیست، از علم خوب بهره‌مند نیست، این از جمله خطرات که او را تهدید میکنند، چون علمش ناقص است، چون جاهل است و بر اساس نقصان علم و جهالت موقعیت واجبات را در رابطه با مستحبات، مستحبات را در رابطه با واجبات و امثال اینها را نمیداند. میبینید که مثلا به اذکار اوراد شروع میکند، اما این بر اساس جهل است، خوب دقت کنید. اما اهم این موضوع را چون نفهمیده که واجبات چه حسابی در این راه دارد، اونا همش اسرار دارد دیگه، همش دانستنیست. و حالا من امروز ممکنه صحبت رو شما بگید که حالا بنابراین باز ما مایوس باید بشیم، حالا از کجا اونها رو باید یاد بگیریم؟ ولی خب باید یاد بگیرید، در هر صورت هر اندازه که میتوانه باید یاد بگیرید. موضوع واجبات خب یه مسئله است در جای خودش. من و شما از اول شنیدیم یه واجباتی هست، یه محرماتی هست، یه مستحباتی هست، یه مکروهاتی هست. واجب واجب است، مستحب و مستحب است. سالک جاهل میگه که به موقعیت واجب، عنوان واجب چی یعنی چه، چون توجه ندارد. یه دفعه میگه که بعضی از مستحبات پرداخته ولی هنوز در واجبات کویتش لنگ است. توجه بکنید، کویتش لنگ است. این از جهلش برخورده، سرچش میگیره. اصلا مثلا که واجبات را اصلا خوب یاد نگرفته، یعنی مثلا از باب مثال به عنوان این که حالا خودش مجتهد است، مجتهد باید معمولا در مجتهد ها این درست نمیشه، در غیر مجتهد، در مقلد ها مقلد است. مثلا حتی رساله را یک دور مطالعه نکرده، اون وظائف واجب و عبودی خودش را با فتوای مقلدش به خوبی تطبیق بکنه. وضوع که میگیرد درست باشد، غسل که میکند درست باشد، نماز که میخواند درست باشد، این آخر روزه که میگیرد درست باشد. میبینید که مشغول است همینطور، از بچگی چیزهای یاد گرفته به نام وضوع و غسل و نمیدونم امثال اینها، اونا رو همینطور وضوع میگیرد، غسل میکند، نماز میخواند، نگونه منطبق با اصلا رساله نیست. یک جاش منطبق نباشد باطل میشه همش دیگه، و واجب تعظیم میشه. واجب تعظیم میشه از این طرف، میبینید که به چند تا ذکر ادامه میده. ترجمه میکنید این از کجا نشأت میگیرد؟ ای گفتی
نه
از جهل دیگه. انسان هیچ وقت راه به جایی نمیبرد، دیده شده است از اینا که بینید اهمیت میدهد و بعضی از کار و اوراد مراقبت ها هم میکنند، بعضی از کار و اورادش ولی به واجبات چه میرسی، چون رساله را مطالعه نکرده، چون با فتوای مقلد منطبق نیست حرکات و اعمال عبودی و واجبش، اونا تعظیم میشه. یا خیر اگرم مطالعه کرده سم به واجبات آنچنان اهمیت را نمیدن، مثلا میده که شب اونقدر به اصطلاح به قول معروف مشغول میشود که صبح نمازش خطر میفته، حالا بینم اهمیتی گال نمیشه. یا واجبات بشنه فکر میکنه که مسئله سلوکی هست، باید به مستحبات پرداخت و باید ذکر گفت دیگه، واجبات باید پاتش را خوند، اهمیت موضوع را، موقعیتش را نمیفهمد، ارتباط اینا را به همدیگه متوجه نمیشود. اینا یک راه از واجب یه حساب دارد، مستحب حساب دارد. در اینجا یکی از به اصطلاح بیاناتی که از عرفا را من به شما میگم، که یکی از عرفا بزرگ به همین خطر که از باب جهل میاد و بعد از سالکین را در همون اول تحقیق میکند، و اینها اینجوری گفتم اینجور سالکین اول خطری که مواجه هستن این است که همیشه در جا میزن. حالا بعد از اینجا هم رفتن در اونجا بالاخره در مؤاخذه واجبات قرار خواهند گرفت. اگر خطرات دیگر به سراغشون نیاد، اگر اینا به ریاضت پردازن که قیامت میشه، یعنی اگر این جور سالک ها که واجبات را تعظیم کنن به اذکار مستقیم پردازن، اگر به ریاضات سخت پردازن، در نتیجه بعضی از مسائل غیر عادی براشون پیش بیاد، چیزهای ببینن، چیزهای بشنون که راه شیطان به سوی اونها بیشتر باز بشود، اون وقت یه قیامته. ترجمه کنید، وقتی یه قیامت است، مانند اون درویشی که میگفتم میگفت که به من میگفت که بیا چینو چینام بکن که بله اون وقت همون روز اول وقتی قدم برداشتی خواهی دید که مقامتو از مقام رسول الله هم بالا به من میگفتم مقامتو از مقام رسول الله هم بالاتر از تو قدم برمیدار روی آیات قرآن قدم میگذار مزفر اینجور میشه. یعنی اگر این چنین سالک در معرض جان در معرض ارواعات شیطان و القاعات و تلبیسات شیطان در مراحل اولیه مشاهدات و مکاشفات غلط قرار گرفت، اون وقت میده که چیزها رو میده شیطان میاد بهش میده تو چینو چینار میزن فلان موضوع فلان چیز که حرام است برای تو حلال است. گفت دیگه حاطف غیبی ندا زد و گفت دیگه فلان چیز برای تو چیه حلال است. یا مثلا تو مقام رسول اکرم صلوات الله علیه هم بالاتر است. خیلی چیزها هست، مسائل زیاد است. یه دیگه برای تو تکلیف نیست، تو واصل شده یه دیگه حلال حلال و حرام نداره. از این مزخرف میبیند میشنود میجن گفته که کرامت دارد، صاحب کرامت شده و چیزهای دیده حاطف قیبی ندازده دیده میشه میشود گفت ترجمه چون جاهل است. اینم نمیفهمد که هر چه به گوش انسان از غیب رسید درست چیه؟ هست یا نیست؟ این را هم نمیداند چون جاهل است. چون علم ابعاد دارد و جهل هم بالاخره ابعاد دارد، هم علم بی نهایت است و هم جهل چیه؟ بی نهایت. این حرف را من عنوان نمونه گفتم، ولی خود شما زیاد حرف از اینجا ممکنه بفهمید که سلوک اگر انسان به واجبات اون اهمیت لازم را ندهد، این خطری است در سلوک و از جهل انسان نشأت میگیرد. خیلی مواظبت بکنیم انشاءالله. یکی از عرفا میگوید که من از در کتاب آداب النفس دیدم و نوشتم، خیلی خوشم آمد از این گفتارش. محمد بن عبدالورد است، میگوید که آفت الخلق فی حرفه. این عرفا میداند که عرفای بزرگ هر کدومشون یک کلمات قصاری دارند. اینا خب تجربه دیده هستند، راه رفته هستند و ریاضت کشیده و مرد میدان بودند و قهرن گفتار اینها معمولا کلمات قصارشون خیلی پرمعنی میشود، حالا در درجات مختلف. اینها در کلمات قصارشون گاهی خیلی حقایق مفصل را جمع میکنند در اینکه دو کلمه میگن و این برای این چند کلمه خلاصه برای هر کسی به اندازه کششش معنی میدهد. میگوید این عارف که آفت الخلق فی حرفه، آنچه که من میبینم آفت این مردم در دو حرف جمع میشود. آفتی که این مردم را تهدید میکند، بندگان خدا را تهدید میکند، در دو حرف جمع میشود: اشتغالون به نافله و تزیید فرض. یکی این است که مستحبات مشغول باشد و واجبات را ضایع میکند، همینجا گفتم یکی این است که مستحبات مشغول باشد و چه میکند؟ واجب را تضییع میکند. و حرف دوم شاهد عرض ما نیست، اما خب چون گفتم اینم بگم. حرف دوم و عمل و جوار الى مواطات قلب. حرف دوم این است که حرف دوم که مردم را به هلاکت میاندازه این است جوارهشون عمل بکند، اما قلب با جواره یکی نباشد. قبلا من در این باب شما توضیح گفتم، دیگه خودتون حساب بکنید. یک آفت دیگه این است میگه جواره انسان طوری عمل بکند که قلب با این جواره همگام نباشد. اینم یک آفت است. حالا این آفت که دیگه من و شما را دامنگیر است، این دومی که دیگه برای من و شما حتما شامل است، این آفت دوم که جواره با قلب یکی نباشد. من و شما الان به سجده میفتیم. گفتم دیگه بازم اشاره بکنم که بیاتون میاندازم که اقلا یه خورده ناراحت بشید و کم ناراحت میبینم شما را، شما هم من کم ناراحت میبینید. خب شما که به سجده میفتید جواره شما نشان میدهد که از همه فرار کردید به سوی او، اما قلبم همینطوره؟ بله؟ نه دیگه؟ یکی از کارها که من شما هر روز با خیلی به اصطلاح بیباک انجام میدهید، عمل و جواره به علام و آتات قلب، این یک آفت دیگه است. خب عرض کنم که این یک نمونه بود. نمونه دیگر به نمونه ها که از جهل سرچشمه میگیرد، از جهل به مثل ابعاد راه، از علم نداشتن، از خوب یاد نگرفتن در مقام سلوک. نمونه دوم را من با گفتار یکی از عرفا به اصطلاح باز از عرفای بزرگ است که نامش را شنیده که فضیل ابن عیاض است، همون فضیل معروف که اصطلاح معروف است از اون عرفای بزرگ، با گفتار او به اصطلاح شروع میکنم. فضیل میگوید که ببینید، من اول گفتار او را میگم بعد ببینید این چگونه از جهل سرچشمه میگیرد، از جهلی که سالک دارد این مسئله چی جور به اصطلاح گوشه و کنار پیدا میکنه. فوزیل میگوید که این نیل اصلا، اول بیان او را میگم، من گناه میکنم به خدا، این نیل اصلا من که گناه میکنم به خدا اسیان میکنم، فعرف و زارش فی خلق خادمی و اماری، گناه که میکنم به خدا این گناه هم را فوراً در رفتار خادمم و اولادم میفهمم. توجه میکنید؟ من گناه میکنم به خدا و این گناه هم را، بیان فضیل است، از اون کلمات کسار است، گناه میکنم به خدا و گناه هم را در رفتار خدمت کننده ام، خادمم، و در رفتار اولادم میفهمم. یعنی چه؟ گفتید یعنی که میداند معنیش یعنی شدید. حالا من از اینجایی پردازم به یک توضیح، خوب دقت بکنید، ولی سالک باید اینجور هوشیار بشه. اگر سالک جاهل بود، جهل به ابعاد راه، جهل به جزئیات موجود در طریق سلوک نمونه میگه، من نمونه است، دقت میکنید. یکی از خطراتش این است که سالک از همون اول به لحاظ اینکه جاهل است و علمش زیاد نیست و دقایق و ابعاد قضیه را نمی‌داند، این اصلا در مقام سلوکش وقتی شروع به سلوک کرد چون جاهل است نمی‌داند از کجا چوب می‌خورد و از کجا رحمت میاد. ترجمه می‌کنید؟ مثل سرش نمیشه، چون جاهل است، جاهل سرش نمیشه که چجور شد که خدا عنایت کرد و چجور شد که خدا عنایتش را چه کرد؟ برداشت. این چجور شد باید فهمید دیگه. شما و من وقتی یک راه قدم میذاریم که میگه مقصد خداست، میخواییم به سوی خدا حرکت بکنیم، ما باید ندانیم که چجور کی خدا نظر میکند و کی خدا نظرش را چیه؟ برمیدارد. قد بدانیم، باید ندانیم. بله، ای گفتی باید بدان یا ندانی، اصلا بی خبر باشه، بی خبر باشه که چه خدا نظر میکنه چه نظر نمیکنه، حالا خدا راه میدهن حالا رد میکنه. خب سالی که این از سرش نشد، این سالی که از اول معطله، اونم اگر باز گفتن به خطرات بالاتر نیفتد، از اول از سرش نمیشه متوجه نیست حالا خدا خوشش میاد از او یا خوشش نمیاد، خدا میگه بله یا میگه نه. اینکه دهنشو باز کرد با خدا شروع به صحبت کرد، خدا ردش میکنه یا خدا اصلا قبولش میکنه. خب حالا میبینید که مرتب خدا ردش میکنه، اینم آهن سرد میکوبه. ترجمه میکنه سالک باید از کجا بداند که کی خدا ردش میکند، کی قبولش میکند، کی وقتی من دهن باز کردم خدا بله میگوید، قبول میکند، رو به من میآورد وقتی من رو به او میآورم، و کی من وقتی رو به آوردم، رو به خدا آوردم، منو رد میکنم. من اینا را از کی، از کجا بدانم؟ ما میگیم جهل اینها را پیش میاره. این علمش از کجا به دست بیاد؟ علمش در آیات و در روایات همش گفته شده به من و شما، یعنی جزئیات این مسائل همش در آیات و روایات به من و شما گفته شده است. مثلا وقتی به شما میگویند اگر این خصلت را داشتید یا اگر این عمل را کردید این حرام است یا این مکروه است، با داشتن این عمل اگر شما خواستید به سوی خدا حرکت بکنید، خدا اون وقت شما را رد میکنه یا قبول میکنه؟ نگفتی؟ فهمیدی چه گفتم؟ اونی که میگه که این عمل مکروه است، این عمل حرام است، اینجور باشید حرام است، اینجور باشید مکروه است، اینو خدا خوشش نمیاد، اینجا غضب خدا هست، اگر با داشتن اینها، با حفظ اینها، با بودن در این وضعها، اگر من بگم لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اینجا از خدا جوابش نمیاد، جواب نمیاد دیگه. توجه کردید؟ اینا را علم است که درست میکنه. صالح باید از اول عالم باشه. خوب انشاءالله دقت میکنید که بالاخره اینطور نیست که مثلا چند تا ما ذکر یاد بگیریم و بعد همون ذکر را ادامه بدیم، اما دیگه خبر نداشته باشیم از ابعاد دیگر را، چی باید کرد، چی باید نکرد، چطور باید شد، چطور باید نشد. فوزیل چه گفت؟ فوزیل میگه من وقتی گناه میکنم به خدا، به اصطلاح این اثر گناه را در کجا میبینم؟ در رفتار خادم، حتی اولاغم میبینم، یعنی اولاغ حتی با من دیگه اون چیز را ندارد، همه چیز مطیع حق است. این حرف خیلی پرمعنیست ها، اما سالج خیلی پرشعور بوده که این حرف را گفته. واقعا سالج پرشعور باشد میفهمد، باشعور باشد میفهمد، همه چیز در تحت سیطره حق و احاطه حق است. بعد منتها فهمش مشکل است، این طور نیست همه بفهمن. گفتم سالج باشعور میفهمد. وقتی خدا از انسان روگردان است، همه چیز از انسان روگردان است، منتها فهمش فهمه ساده ای نیست. یعنی من میفهمم، اینجور باید شعور باشد، اینجور باید شعور باشد که انسان بتواند پیش برد. بنابراین یکی از نمونه ها این بود که نتیجه گیری بکنم، اگر سالک جاهل باشد، اون مواقع نظر و قبول حق را با مواقع رد و ترد حق تشخیص نمیدهد. یه دفعه میبینید که همیشه در مواقع رد و ترد قرار گرفته و داره به چند تا ذکر فقط تکرار میکند و ادامه میدهد. جاهل بود اینجور میشد، جاهل. و اگر چنانچه خیلی در این مسیرش خدا نکرد ریاضت بکشد، اصرار ببرزد، خطرهای بالاتر پیش میاد به سراغ اینجور افراد. نفسه خطرهای که من تصمیم داشتم بعضی هاشو بگم ولی نگم، بهترشون ممکنه خیالات برای شما ایجاد بکنه. خیال مخصوصا سالکی که وضعی دارد، روی جهلش کارهایی میکند نمیداند بد است، خصلتهایی دارد نمیداند بد است، که موقعیتهایی دارد نمیفهمد خدا گذبش در اونجاست، اینها را دارد، وقت مکرر اصرار میکند بر از کار او را، ریاضت ها هم برای خودش انتخاب کرده میکشد. این چون همیشه در برابر رد و ترد حق قرار گرفته، از این طرف اصرار دارد و ریاضت ها میکشد، خطراتی که این را تهدید میکند خیلی کوبنده، خیلی بد. و بعضیش طوری سی گفتم اگر میخواستم بگم، اگر بگم شما را به خیالات میاندازم. بنابراین یکی از آثار جهل هم همین است که انسان مواقع نظر حق و مواقع ترد و رد حق را نمیفهمد و قهرن این سالک معطل است. بنابراین باید سالک عالم باشد و جاهل نباشد. از این فوزیل برای شما یک کلمه بگم، فوزیلی که این حرف را گفته، در آداب النفس از ابو علی رازی نقل میکند، میگه من 30 سال با این فوزیل بودم، عجب مردانی بودم و عجب من و شما از همه چیز محروم شدیم. بعدم اضافه کردیم دیگه در این روزگار والا شما هم میدارید بیرون مرد ببینید نبینید دیگه. میگه که فوزیل، همون فوزیل معروف، این ابو علی رازی میگه که من 30 سال مصاحب فوزیل بودم، 30 سال. حالا مصاحبت ها هم میگه الان اونا هم معنی ندارد که نه فوزیل پیدا میشود نه مصاحبت ها معنی دارد اگر پیدا بشود، نه اصلا مصاحبت برای این انسان های فعلی که خیلی فهمیدن مفهوم است الی آخر. میگه من 30 سال با این فوزیل مصاحب بودم، ابو علی میگه، و در این 30 سال ندیدم او را بخندد یا تبسم بکند، در 30 سال ندیدم بخندد و تبسم بکند مگر روزی که پسرش مرد، پسر حسین، پسرش علی مرد. در اون روز دیدم که تبسم میکرد و ضاحک بود، میخندید. سوال کردم، میبینم میخندید. گفت که خدا از یک چیزی خوشش آمد در رابطه با من و من هم از اون چی شدم؟ مسرور شدم. من به حساب که مرد فرزندش من بزنیم 30 سال ما را ایتولا ظاهکن ولا باس ما نزاهک نمتبسه. یکی از محالش که باز برای جاهل پیش میاد، جاهل ساله که جاهل، که از اول به ابعاد راه سلوک و بودیت وارد نیست، یاد نگرفته. یکی دیگر از خطرات که از باب نمونه میگم این است که آداب را مراعات نکند، آداب را مراعات نکند. این آداب را مراعات نکردن، توجه داشته باشید که غیر از به اصطلاح مسئله واجبات و حرام همسانین هست، یه آداب خاصی در سلوک هست که سالک از اون اول که شروع کرد در هر منزلی از منزلت از اون اول گرفته تا آخر، یه آداب خاصی لازم است. اون آداب را مراعات نکردن خودش برای خودش لطمات دارد، یعنی سالک را میزنه کنار. یکی از رفقا میگوید که اگر خلاف ادب در محفل کردی ردت میکنن به آستانه، اگر در آستانه خلاف ادب رفتار کردی ردت میکنن توی حیوانات. ترجمه کنید، فهمیدی چی گفتم دیگه؟ در آستانه ادبی هست، در محفل به اصطلاح انس و قرب هم یه ادب دیگری هست، البته بیشتر از این در هر منزلی ادبی هست. سالی که از اول شروع کرد، شما باید توجه به موضوع خوب دقت کنید، توجه بکنیم که سالی که از اول که شروع کرد در آستانه است هنوز، یعنی میخواهد قدم در این راه بردارد، یه آدابی براش لازم است باشد، اون آداب رو باید مراعات بکنه. این آداب باز گفته شده است در جا خودش. وقتی که منزلتش رفت بالا باز آداب دیگری دارد. اگر به اصطلاح منزلت بالاتر رسید، به منزلت اونس رسید، به مقام قرب رسید، آداب دیگر دارد. این عارف گفته اگر در اون مقام اونس و منزلت قرب اگر خلاف ادب رفتار کردی ردت میکنن به کجا؟ تردت میکنن به آستانه. اگر اون در اون آستانه خاصی خلاف ادب رفتار میکنه کجا رد میکنن؟ دیگه اون طرف ها. هر جای آدابی هست. سالی که جاهل از اول میره روی جهلش، چون علم ندارد به ابعاد راه، در ابعاد راه یکی از مسائل که گفته شده است عبارت از آداب، چون علم ندارد گرن آداب را مراعات نمی کند و آداب را مراعات نکرد، گرن میبینید که چوبش را میخورد و مرتب میبینید خلاف ادب رفتار میکند، مرتب در جا میزند و پیش نمیرود. جهل یکی از لطماتش این است، انسان آداب را چون نمیداند در هم مراعات نمی کند و باید برود و آداب را هم یاد بگیرد، آدابی که در هر منزلت از اون قدم اول تا آخر برای سالک لازم است. حالا دیگه شما ممکنه به نظرتون بیاد که من در اینجا شروع بکنم شما آداب را بگم، نه دیگه، فعلا ما در صدد گفتن آداب نیستیم، اما همینقدر اون خودش بحث طولانی لازم دارد، همینقدر آدابی هست. باز اینها در آیات و روایات بیان شده و اگر کسی که راه سلوک را شروع کرد استادی داشت، استادی که مرتب نظارت کند بر حرکات سکنات او و مرتب به تربیت کند، او را استاد میگوید. اگر خودش اهل مطالعه بود مطالعه میکند، بالاخره کسی به طریق سلوک قدم گذاشت باید تحصیل علم کند، از جمله آداب را هم باید یاد بگیرد، و الا آداب را یاد نگرفت بر اساس جهلش چوب عدم مراعات آداب را از اول میخورد، از اول میخورد. خب ابویزید میگوید که ابویزید نمونه از ادب به شما عرض کنم، ابویزید میگوید که گمت و لیلتن و سن، در آداب و نفس میگوید، می نویسد این را، میگوید که قمت لیلتن اصلی، شبی بلند شدم نماز بخوانم. فجلست و نشستم و مدد تو رجلی. این منزلت ها فرق میکنه. دقت میکنه این کلام از ابو یزید نقل میکنم به یک منزلت خاص مربوط. در هر منزلتی از منازل سلوک یه آدابی برای سالک متوجه است. یه آداب. مثلا شما میدید که در خصوص رسول اکرم صلوات الله علیه آداب خاص حرکات و سکنات رسول الله میگه که به ما میگن در حرکات و سکنات علی سلام الله علیه آداب خاصی حضرات ائمه همچنین آداب خاصی. اینها یه قسمتش مربوط به همین مسئله است. در هر منزلتی از منازل بودیت یه آدابی الان گفتم هست. این ابو یزید که میگوید این مطلب الان میخوام برای شما بگم به یک منزلت خاصی از منازل عبودی که از منزلت های بالاتر است مربوط است که در اونجا حتی انسان در خلوت باید یه آداب خاصی، یعنی در خلوت که خلوت نیست در حقیقت، خلوت دیگه برای سالک به اون معنا نیست، همیشه در محضر حق است، باید یک کسیز مسائل را مراعات کند که در غیر اون منزلت ها این آداب نیست. در هر منزلی آدابی، در هر منزلتی آدابی است. میگوید که قمت لیلتا، شبی بلند شدم و جلست و نشستم و مدد ترکی پاهامو دراز کردم. حالا بلند شده بودم نماز بخوانم، حالا نشستم قبل از نماز و پاهامو دراز کردم. فسمعت هاتفم، فوری شنیدم منادی گفت که هاتف غیبی، من یجالس الکبرا ینبغی ان یجالسهم به حسن الادب. یه حاطف غیبی ندازد که کسی که میخواهد با بزرگان بنشیند باید با ادب بنشیند. ترجمه میکنه فورا میگه پاهامو چی کردم؟ جمع بلند شده بودم که آماده بشم برای من یجالس الکبرا ینبغی ان یجالسهم به حسن الادب. این در اون منزلت مسئله در محضر حق است. خلوت شب مسئله است که در محضر مثلا کسانی هستند که اصلا در بعضی از منزلت های روحی اینها نمیتونن دیگه پشت به قبله بشینن، مثلا موظف هم دیگه باید همیشه رو به قبله بشینن، یعنی اگر بنا بشه پشت به قبله بشینن چوبش را در اون منزلت میخورن. منزلت ها گفتن فرق میکنن و خوب دقت بکنید هر منزلتی ادبی داره. ترجمه کرد مثلا پشت به قبله بشینن چوبش را میخورد حتما و ملزم است، هدایت می شود، گفته می شود باید همش رو به قبله بشینم، رو به قبله ظاهر و رو به قبله ظاهر و باطن رو به قبله باطن. باطن رو به قبله باطن مثلا در ادب باطن در منزلتی عرض کنم که در دعای مناجات خمسه‌شر می خوانید باید همیشه قلب مواجه با حق باشد، اگر پشت به حق بکند قلب این خلاف ادب است، رد می کند خدا، چوب می خورد از این خلاف ادب. فلذا در مناجات خمسش هم می بینید که امام سجاد سلام الله علیه می گوید که من را در مرادر محل حضور از اونها قرار بده که سرش مسئول از غیر توست، یعنی یک غیر تو راه به سرش پیدا نمی کند که این خلاف ادب می شود. از کنم که به حرف در هر منزلت ادبی هست اینجور می گوید. حالا سالکی که جاهل از آداب را نمیداند از همون اول که برای قدم اولش منزل آدابی هست این یک خلاف ادب رفتار کرد و روز روز خلاف ادب رفتار میکند. و مثلا من یه نمونه برای شما بگم، یه نمونه، حالا این نمونه را که برای شما گفتم مطمئنا شما میگید که ما از اون آدابی بود در اول سلوک هست. یکی از آداب در اول سلوک من یکیش میگم چون جای گفتن آداب نیست و مکررم و شاید در صحبت‌های خصوصی گفتم، یکی از اون آداب که در اول باید کاملا این ادب مراعات بشود این است که کسی که طریق سلوک رو شروع کرد و به یک برنامه مستحب شروع کرد، مثلا یک ذکری را به عنوان ورد شروع کرد، این ورد را اگر به بهانه های مثلا چند روزی گفت بعد مثلا روز پنجم فرزند یک بهانه ای اون ورد را گفت، حالا فردا میگه این روز نگفت، این درست خلاف ادب است، کلی چوبش را میخورد. حالا دیگه برگردد به اون عنایتی که بود اول برسد، این کلی دوباره باید به اصطلاح طلب مغفرت و تضرع امثال اینها دارد. روز پنجم حالا من کار داشتم چه شده این ذکر نگفته، فرداشم باز میگیم، ترجمه میکنیم این خلاف ادب. تازه قدم به راه گذاشته و تعهد کرده و بنا گذاشته که چند اعمال مستحبی را این ذکر هم در این وقت باید گفته بشه. خلاف ادب است. ترجمه کنم. مثلا حاضر خیلی چیزها چه گفتم، اگر کسی مجید بود باید یا خودش یاد بگیرید و مطالعه، یا باید ساده شد استاد یاد بگیرید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.